در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مگیر از زائرانت لحظه فیض زیارت را، مگیر از زائرانت لحظه فیض زیارت را، مبند این گونه بر یاران خود راه سعادت را. نجف تا کربلا عشق است، موکب موکبش رحمت، خدا بخشیده انگاری به خود دامت سخاوت را. چنان گرد تو می آیند خلق الله از هر سو، تداعی می کند هر اربعین روز قیامت را. تو با 72 یارت به روی نیزه ها رفتی و آوردی کنار خیش 72 ملت را. اگر داغی به پا دارند تاور نیست، می دانم. اگر داغی به پا دارند تاور نیست، می دانم. زمین بوسیده در هر گام پای زائرانت را. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. انشالله هر کجا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه و تسلیت میگم ایام اربعین سید و سالار شهیدان رو محضر همه شما، خاصه محضر بقیت الله العظم، ارواح و نافدا. به سمت خدای امروز ما خیلی خوش آمدید. سمت خدای امروز ما مزین به حضور آجای نظری منفرد عزیزمون که از طرف شما و از طرف خودم به ایشون خوش آمد عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله و سلام به همه بینندگان محترم و امیدوارم که موفق باشن انشاءالله در این ایامی که نزدیک به اربعین امام حسین سلام الله علیه هستیم.
سلامت باشید. حالتون چطور آجای نظری؟
الحمدلله.
خدا رو شکر میکنم. ما روزهایی که خدمت آجا هستیم داریم نامه های ائمه علیهم السلام رو بررسی میکنیم و لطائف و نکاتش رو میشنویم. امروز قطعا از این نامه ها هم خواهیم شنید، ولی که خیلی دوست دارم که حاجای نظری عزیزمون برای من و برای همه شما از اربعین سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام بگن و اینکه چرا اربعین اربعین شد و چه اتفاقاتی افتاد. هر طور صلاح میدونید وقت در اختیار شماست و ما هم سراپا باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا یک نامه ای هست خدمت بینندگان عزیز تقدیم میکنم که در این نامه نشان داده میشه که امام علیه السلام آگاهی داشتن به این که چه اتفاقی خواهد افتاد، یعنی آگاهی داشتن که شهید خواهند شد، اما چرا اقدام کردن به این شهادت؟ این باز سؤالی است که در طی عرایض به اون اشاره خواهیم کرد.
ان شاء الله. خیلی هم خوب.
نامی است که عبدالله جعفر، عبدالله ابن جعفر طیار، همسر حضرت زینب سلام الله علیها، به امام حسین از مکه نوشتن. امام حسین از مکه حرکت کردن، ایشون خیلی نگران شد و نامه نوشت که آقا من میخوام شما برگردید، من این سفر رو یک سفر خطرناکی میبینم به عراق. معلوم میشه عبدالله جعفر هم میدونستن که این سفر پایانش به شهادت میانجامه
و نگران بوده. امام حسین کجا هستن حالا؟
تو مسیر بودن، تو مسیر میامدن به سمت عراق، از مکه بیرون آمده بود. بله، نامه این هست. اما بعد فإنی اسألک بالله لمن صرفت، من شما رو به خدا قسم میدم که بازگرد. هین تنظر فی کتابی، وقتی شما نگاه در این نامه من کردید بازگردید. فانی مشفق علیک، من بر شما بیمناکم، میترسم. من الوجه الذي توجه توجه له، از این مسیری که انتخاب کردید، ان یکون فیه هلاکوک و استعصال و اهل بیتک، در این راه شما کشته بشید و اهل بیت شما دچار مشکل بشن. و این هلکته، اگر شما از دنیا برید، الیوم طفع نور الارض، این نشون میده ارادت عبدالله رو به حضرت و نشون میده آگاهی ایشون و معرفت ایشون رو به جایگاه امام. این هلکت الیوم طفع نور الارض، اگر شما امروز از کشته بشید نور زمین خاموش میشه،
یعنی معرفت.
فانک علم المهتدین، شما علم مهتدین، علم راهنمای کسانی که میخوان هدایت بشن هستید. و رجاء المؤمنین، امید مؤمنین شما هستید. فلا تعجل بالسیر، در رفتن شتاب نکنید. فانی فی اثر الکتاب، من خودمو میرسونم به شما، میام پیش شما با دو تا پسرم اون و محمد. فعجابه علیه السلام، حضرت یه جوابی دادن فی ذلک. بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الى عبدالله ابن جعفر، انی رأیت جدی رسول الله فی منامی، من جدم پیامبر رو در خواب دیدم. فخبرنی به امر، پیامبر من رو به یک امری آگاه کرد. و انا مازن له، من دنبال اون امر پیامبر خواهم رفت. کان لی ام علیه، این میخواد به نفع من تمام بشه به ضرر من.
یعنی مأموریتی دارم من در باقی.
والله یبن ام لیعتدن تدین علی کما یعتدی الیهود یوم السبت، اینا به من ستم خواهند کرد، به من ستم خواهد شد، همونطوری که قوم یهود در روز شنبه ستم کردن. این اشاره به اون آیه شریف است. ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فکونوا لهم قردة خاسئین. روز شنبه روز تعطیلی بود که نبایستی اقدام میکردن به سید و اقدام به سید کرده. این نامه در یک نقل دیگری که صاحب الفتوح ابن عصم نقل کرده اینطور آمده که حضرت فرمودن والله یبن ام لو کنتو فی جهر حامت من حوام الارض، من اگر در سوراخ هر به اصطلاح گزنده‌ای از گزندگان زمین باشم، یعنی برم تو اون سوراخ پنهان بشم، لاستخرجونی، بنی امیه منو بیرون خواهند آورد، حتی یقتلوننی،
تا اینکه منو بکشن.
والله لیعتدن علی، اینها به من ستم خواهند کرد، کما اعتدت الیهود فی یوم السبت. این نامه ازش استفاده میشه که امام علیه السلام آگاهی از شهادتشون داشت،
میدونستن چه خبره.
و این آگاهی از شهادت منحصر به این نامه نیست. ما در تاریخ نمونه های فراوانی داریم که هم رسول خدا آگاه بودن و این آگاهی رو به اطلاع برخی مثل ام سلمه و دیگران رسونده بودن، هم امیرالمومنین سلام الله علیه این آگاهی رو داشتن. جالبه که امیرالمومنین سلام الله علیه تو بستر شهادت که افتاده بودن، حضرت زینب علیها السلام آمدن کنار بستر پدرشون، عرض کردن بابا ام ایمن یک حدیثی رو برای من نقل کرده، من دلم میخواد از زبان شما بشنوم که آیا اون نقل ام ایمن، چون یک زن بوده ایشون نقل کرده، آیا درست این یا درست نیست. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که الحدیثو کما حدثت که ام ایمن، حدیث همون طوریه که ام ایمن برای شما حدیث کرد. من اضافه کنم، حدیث این بود که پیغمبر خدا یکی از روزها، برای بینندگان من عرض میکنم که چی بوده حدیث،
بله.
چون ممکنه سوال بکنم حدیث چی بوده حدیث؟ بله. این حدیث این هست که ام ایمن میگه من شاهد بودم یک روزی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم تشریف آوردن خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها. اون روز حضرت زهرا یه غذای ساده رو درست کرده بودن، پدرشون مهمانشون بود. غذا رو که خوردن یه مرتبه پیغمبر یه نگاهی کرد به این چهره ها، امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین، و گریست. به شدت پیغمبر گریه کرد.
همه متعجب شدن.
همه متعجب شدن که خب حالا غذایی بود است و غذا هم صرف شده بود، جمع هستن همه، پیغمبر خدا هست، امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا،
دیگه گریه برای چی؟
به رسول خدا عرض کردن که یا رسول الله، مما بکاؤک، برای چی گریه کردی؟ فرمودن که انکم قتلا و قبورکم شتا، همه شما رو میکشند مباشرتن بدون واسطه. به امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین فرمودن شما رو میکشند و قبرهای شما هم جدا از همه کنار هم نیست. این رو ام ایمن شنیده بود، ناظر این جریان تو خانه از زهرا بود.
امیرالمومنین تایید کردم و یه چیز رو هم اضافه کردم،
همونه. اما من یه چیزی هم اضافه کنم، اضافه این است که کعنی بکم فی هاز البلد اذلا خاشعین تخافون ان یتخطفکم الناس. دخترم اضافهش اینه، غیر از این که امام حسین رو شهید میکنن، تو یک روزی در همین شهر اسیر خواهی بود، یعنی شهر کوفه، چون حضرت لحظه شهادتشون خبر رو. این اضافه بر او، تو در این شهر
اسیر خواهی شد،
شما و خاندانتون اسیر خواهی شد. این خبر شهادت رو هم پیامبر خدا، هم امیرالمؤمنین، هم امام حسن مجتبی، امام حسن مجتبی تو بستر شهادت امام حسین گریه میکردن، فرمود برادر چرا گریه میکنی؟ لا یوم که یوم که یا ابا، این کلمه مشهور لا یوم که یوم که یا ابا،
امام حسن مجتبی،
امام حسن فرمودن ازدلف علیک 30,000 رجل، 30,000 نفر اطراف شما رو میگیرن، شما رو شهید میکنن. شهادت امام حسین یه امر واضحی بود. یکی از اصحاب پیغمبر، انس ابن نصر، یه پیر مرد کهنسالی هست، وقتی آمد مدینه شنید که امام حسین رفته به سمت عراق، بلا فاصله، پیر مرد بود، ناتوان بود، ابروانش آمده بود تو چشمش، راه افتاد. گفتن کجا میری؟ گفت من از رسول خدا شنیدم حسین ابن علی در عرض عراق به شهادت میرسه، میخوام برم بهش ملحق بشم.
کمکش
آمد کربلا، ملحق شد و از شهدای کربلا، از اصحاب رسول خدا. این طور معلوم بود شهادت امام حسین سلام الله علیه. لذا این که حضرت میفرماید که امرنی رسول الله به امرن، این امر همون شهادت پیامبر در خواب آمدند و به امام حسین فرمودند که برو عراق، ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد شما رو قتیل، شهید ببینه.
و خواب حضرات معصومین هم که از جنس خوابای ما نیست دیگه قطعا.
و اهل بیتت هم ببر، ان الله شاء ان یراهن سبایا، اهل بیت هم بایستی اسیر بشن. چرا؟ چون در این اسارت در حقیقت رسالت امام حسین رو رسوندن.
جا قبل از اینکه وارد فضای و فصل جدید بحثمون بشیم، این نکته رو فقط بپرسم اگر پاسخی هست براش، چرا عبدالله جعفر نیومدن با امام حسین و همراه نشدن؟
دو سه تا جواب هست، این رو من برای بینندگان عرض بکنم، این خوبه. اولا به قول مرحوم ماماقانی در تنقیح المقال، وقتی میرسه به ترجمه عبدالله جعفر و محمد ابن حنفیه، اینا بودن نیامدن دیگه.
بله، محمد حنفیه برادر امام حسین،
عبدالله جعفر
پسر عمو. بله،
ایشون یه حرفی داره، میفرماید که شأن این بزرگواران بالاتر از این است که ما این سوال رو امروز مطرح بکنیم. اینا هم امام رو میشناختن،
معرفت داشتن،
یه جهتی داشته که نه. جهتش رو من حالا به تفصیل عرض میکنم. اما محمد ابن حنفیه رو امام حضرت تو روایت هست فرمودن بمان شما مدینه، امر امام بمان دیگه،
بحثی نداره، حواست به اینجا باشه.
بله بحثی نداره که چرا نیامد دیگه، پاسخش معلومه، ایشون رو حضرت امر کرده بود بمان، ایشون مانده. و اما عبدالله جعفر نقل شده که ایشون بیمار بوده و سه تا پسرهاشو فرستاد در کربلا شهید شد. جالب هست وقتی خبر شهادت امام حسین و شهادت فرزندان عبدالله جعفر به مدینه رسید و عبدالله جعفر در جریان قرار گرفت که امام حسین به شهادت رسیده، فرزندانش هم به شهادت رسیدن، یه غلامی داشت گفت هازا ما وصل الینا من الحسین، گفت بیا اینم نتیجه امام حسین که سه تا پسرهای مولای من رفتن شهید شدن. کفششو در آورد عبدالله جعفر زد تو سرش گفت ساکت باش، من اگر خودم هم اونجا بودم جانم و فدای امام حسین میکرد.
باریکلا.
خب ایشون پدر شهیده، اگر قرار بود مخالف با امام حسین بود فرزندانشو نمیفرستاد، مشکل داشته که نیامد. اینم یه نکته. و اما نکته مهمتر از همه اینها که من تقاضا میکنم این رو بیشتر عنایت بفرمایند، این پاسخ سوال هست. امام حسین سلام الله علیه به حسب ظاهر برای اجابت دعوت مردم کوفه می آمد. یک وقت می آمد مستقیما برای جنگ، نه مردم کوفهشون دعوت کرد. هر کسی که امام حسین بهش گفته بیا و امتثال نکرده مقصره. هر کسی رو امام حسین دعوت نکرده، نگفته بیا، ما نمیتونه بهش اعتراض بکنیم که چرا نرفتی. امام حسین دعوت نکرده ایشون.
بله دعوت نکرده و جنگی هم نبوده.
ببینید زهیر رو امام حسین دعوت کرد، آمد و شهید شد. عبیدالله ابن حر جعفی رو دعوت کرد، نیامد، مقصره. اما عبدالله ابن جعفر رو اگر امام حسین در تاریخ آمده بود که بیا، امر کرده بود به این که همراهی کنه و ایشون همراهی نکرده بود، ایشون مقصره.
بله
امام حسینش رو دعوت نکرد، توجه کرد؟
با فرزندانش رو فرستاد، همسرش از زینب
و ایشون هم مشکل داشت، نمیتوانست، بیمار بوده ایشون، نمیتونست
روشن شد.
سفرهای گذشته هم یه سفرهای سختی بود. آقا سفر باید انسان سالم باشه که بتونه مسافرت.
بله
والا نشستن تو کجاوه، سوار شدن بر شتر، خودش بیماری رو افزایش میداده. بنابراین یا اون جوابی که مرحوم ماماقانی داده،
نه خیلی پاسخهای خوب و
یا این
محکم.
جوابی که من بنده عرض کردم که اینها دعوت نشده بودن، ما نمیتونیم به اینا اعتراض بکنیم. امام به من فرمانی نداد، اگه فرمان داده بود من امتثال.
بله نه خیلی
و
خوب.
قطعا اگر امام حسین به ایشون گفته بود که فرموده بود بیا، ایشون امتثال میکرد، کما که فرزندانش رو فرستاد دنبال
و اون نامه و ادبیاتی هم که ده. به کار گرفته در مواجهه با امام حسین علیه السلام حاکی از همین معرفت و بزرگواری ایشون هست. خیلی خوب، نکته خوبی بود. اما از اربعین بشنویم چی شد که اربعین اربعین شد.
چند تا نکته است راجع به اربعین. من در این آستانه اربعین امام حسین سلام الله علیه بایستی عرض بکنم اینها خوبه. یک نکته این است که عرض می شود ما برای هیچ پیامبر یا امام، این 11 امام غیر از امام حسین، ما مراسم اربعین نداریم.
بله
فقط مال امام حسین اربعین. اینجا این سوال هست که چرا. یک، من پاسخ بدم.
بفرمایید.
یک، امام حسین سلام الله علیه در روایات وارد شده است که 40 روز آسمان و زمین برای امام حسین گریست. 40 روز. من روایت رو بخونم. ما بکت السماوات و الارض الا علی یحیی ابن زکریا و حسین ابن علی 40 صباح. آسمان و زمین نگریست مگر برای یحیی ابن زکریا، چون اونم شهید مثل امام حسین.
شباهت های زیادی داشتن با اون.
و حسین ابن علی 40 روز. این روایت از امام صادق علیه السلام. برای هیچ کسی آسمان و زمین 40 روز گریه نکرده مگر برای این دوتا بزرگوار.
گریه آسمان و زمین اون ملکوت در واقع عالم هست.
نه تنها ملکوت نیست. حالا عرض میکنم. ابن حجر در سواق المحرقه که از علمای بزرگ عامه است، ایشون نقل میکنه به مجرد که امام حسین شهید شد اصلا وضع نظام به هم ریخت. حتی ستاره ها نمایان شده. دو ستاره روایت نقل کرده در سوائق دال بر این من. در منابع ما هم این معنا هست. و اما گریه آسمان و زمین چی بوده؟ اولا مردم کوفه تا چهلم امام حسین می دیدن که هوا یک حالت به اصطلاح سرخی درش هست، نه این سرخی که الان هست، این سرخی علامت غروبه، علامت این از زمان رسول خدا از اول خلقت بوده، نه این سرخی نیست، یه سرخی فوق العاده بود،
این سرخی عجیب که تا به حال ندیده بودن،
که این تو ادبیات و اشعار عرب هم آمده. علم تر ان الشمس از حد مریضتا لقتل حسینی، نمیبینید خورشید بیماره در اثر قتل امام حسین؟ نشون میده که این یه چیز مشهودی بوده. مردم کوفه تا 40 روز بعد از شهادت امام حسین علیه السلام گاهی لباس که پهن میکردن روی تنابها بیرون در فضای باز میامدن بردارن لباس و آثار قرمزی میدیدن روی لباس، آثار سرخی میدن. بله، زهری یکی از نویسندگان و از کسانی است که تقریبا وابسته به بنی امیه است.
اون وری بوده.
این یه وقتی آمد پیش عبدالملک مروان. عبدالملک 5 سال بعد از شهادت امام حسین علیه السلام آمد سر کار. 5 سال بعدش میگه آمدم توی جلسه عبدالملک، دیدم پر از شخصیت ها هستن در شام نشستن، منم نشستم این دم در. عبدالملک رو کرد به کسانی که اونجا بودن، گفت چی میتونه یک خبر جدیدی رو بگوید که من نشنیده باشم؟ همه سکوت کرد. خود ایشون گفت خبر جدیدی نه، من میگم خبر جدید. شام اون روزی که علی ابن ابی طالب در کوفه به شهادت رسید، هر سنگی رو در بیت المقدس از روی زمین بر می داشتن، تحت هودمون عبید، زیرش خونه تازه بود. این رو، این خبر رو گفت. زهری میگوید من جرئت نکردم برم جلو، چون فاصله من با عبدالملک خیلی زیاد بود. به بغل دستیم گفتم که او به بغل دستی بگه تا به عبدالملک برسه که منم یه خبر تازه‌ای دارم. وقتی رسید خبر بود، منو به حضور پذیرفت، رفتم جلو، گفت چه خبر تازه‌ای داری؟ گفتم من غیر از این خبری که شما الان اعلام کردید که شام شهادت امیرالمؤمنین هر سنگی رو از روی زمین برداشتن،
زیرش خونه تازه بود،
شام شهادت حسین ابن علی علیه السلام هر سنگی رو از زمین برداشتن، زیرش خونه تازه بود. این بکاه، نه بکاه حقیقی بوده، واقعا زمین در مصیبت امام حسین سلام الله علیه گریه خون کرد.
40 روز
تا 40 روز، این در روایت امام صادق علیه السلام. بله. روز 40 پایان این بکاه شده روز 40. این یه وجه.
40 روز گذشت.
وجه دوم. وجه دوم زیارت 40. ما میبینیم ائمه معصومین زیارت دارن، اما هیچ امامی زیارت 40 نداره.
منحصر به امام حسین علیه السلام.
امیرالمومنین سلام الله علیه زیارت های فراوانی داره.
متعدد، بله.
اما در خصوص امام حسین سلام الله علیه، صفوان جمال از امام صادق علیه السلام زیارت مخصوص دور 40 رو نقل کرده. این نشون میده که 40 موضوعیت داره. و این زیارت 40 هم خیلی زیارت عجیبیه، نکات معرفتی جالبی در زیارت 40 هست. امام صادق علیه السلام در زیارت 40 اینطور یاد صفوان جمال داده که اینطور جدم امام حسین رو زیارت کن، وقتی روز بالا میاد، یعنی خورشید میاد بالا، خیلی ها علاقمند هستن که 40 کربلا باشن، ما این توفیق نصیب اون نشده، ولی از دورم میشه امام حسین رو زیارت کرد.
ظاهر 40ش
باشه. ظاهر 40ش. انسان از دور زیارت 40 امام حسین رو میخواند، از خصوصیاتی که امام حسین سلام الله علیه دارن این است که زیارت از راه دور داره. زیارت از راه دور داره. انسان سه مرتبه از راه دور بگوید السلام علیک یا ابا عبدالله میشه زائر.
به به.
و اگر زیارت اربعین رو خوند و کامل کرد که مزید بر فضل
نورون علی نور دیگه
نور هست.
بله.
یک عبارتی در زیارت اربعین هست، من نمیدونم فرصت
چیه. بله بفرمایید، میشنوید. بفرمایید.
خیلی جالب این فراز. گاهی در این زیارتنامه ها تنها برای ثواب این زیارتنامه ها رو نگفتن ما بخوانی. یه نکات معرفتی مهمی در این زیارتنامه ها هست، من جمله زیارت اربعین. این عبارت در زیارت اربعین است: و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الضلاله. استنقاذ، استنقاذ.
بله.
این واژه در زبان عربی استفاده میشه درباره کسی که نجات غریقه، یعنی آماده شده برای کسی که تو دریا داره غرق میشه سریع اقدام بکنه و اون رو نجات بده. امام حسین سلام الله علیه سفینه النجاته، در اون حدیث مشهور از وجود مقدس پیغمبر اکرم که دیگه همه این حدیث رو حفظ هستن، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. سفینه النجات یعنی کسانی که دارن غرق میشن این کشتی میره اونها رو نجات
میده.
امام صادق سلام الله علیه در این زیارت اربعین یاد صفوان جمال داد، به خدا اینطور بگو، بگو خطاب به خداست، و بذل مهجته فیک. امام حسین بذل مهجه کرد. مهجه خون قلبو میگن، چون تو قلب اگر خون نباشه انسان مرده. بذل کرد، ایثار کرد،
بخشید
جانش رو، کنایه از جانش. برای چی این کار کرد امام حسین؟ لیستنقذ، تا استنقاذ بکن. مردمی که در گرداب جهل و نادانی غرق شده بودن، لیستنقذ عبادک، خدایا بندگان تو رو، من الجهاله از نادانی و حیرت زلاله، در گمراهی متحیر مونده بودن. یعنی چقدر زیبا این عبارت تشریح میکنه علت نهضت و قیام امام حسین.
جواب تمام اون نامه ها رو هم میده که با اینکه حضرت میدونستن چرا رفتن.
ما بیان چی میشینیم تحلیل بکنیم که امام حسین با چه هدفی میامد، چرا میامد؟ امام علیه السلام در زیارت اربعین با یک بیان شیوا و زیبایی رو، زیبایی، علت قیام امام حسین رو بیان کردن.
بله.
امام حسین برای اینکه مردم رو از جهل و نادانی برهانه. امام مهمترین مسئولیتش همینه، اینها اعلام هدایتن
و اینجا حضرت باید جانشو میداد،
جانشو داد و راه غیر از این نبود.
بهاش همین
آی شریعتی واقعا در اون عصر شجره اسلام از بس آب حیات نخورده بود پژمرده شده بود. و اگر هر خونی کنار این شجره ریخته میشد این شجره رو تراوت نمیبخشید. باید خون یک شخصیتی که علمه، میزانه، او بایستی ریخته بشه تا تراوتش و شجره اسلام
و احیا بکنه و زنده بکنه.
و اون خون حسین ابن علی
سلام الله،
یک موجی خون امام حسین سلام الله علیه ایجاد کرد که عبدالملک مروان، همین که عرض کردم بعد از 5 سال بعد از شهادت امام حسین آمد سر کار، نامه نوشت برای کارگزارانش: نسبت به خاندان پیامبر متعرض نشید، خاندان ابو سفیان با آل علی ابن ابی طالب در افتادن و رفتادن.
کاری به کاری نداشته بودید.
بنابراین این وجه اربعین، این دو تا سه تا وجه بود که عرض کردم که چرا اربعین. یکی مسئله زیارت،
یکی مسئله بکا آسمان
و وجوه دیگه ای هم هست که اگر فرصت شد من عرض
انشالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم ازتون راجای نظری، خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان عزیزمون. حالا وجوه دیگرش رو انشالله بعد از تلاوت قرآن خدمت شما و خدمت جای نظری عزیزمون خواهیم بود. ایشون یک نفسی تازه بکنن و انشالله برمیگردیم همراهتون هستیم. خیلی ها جا حسرت میخورن که الان کاش ما هم کربلای معلا بودیم و زائر سید و شهده علیه السلام. با این نکته که شما گفتید من فکر میکنم که دلشون انشالله التیام پیدا بکنه و انشالله حال دلشون خوب بشه. ما هم قطعا انشالله نایب و زیاره همه دوستان خواهیم بود. ما انشالله جا اگر خدا توفیق بده و زنده باشیم و انشالله این سعادت رو داشته باشیم، فردا از کربلای معلا دعاگوی شما و همه دوستان عزیزمون، هم بیننده هامون، هم شنونده هامون، هم همه همکاران خوبمون خواهیم بود و انشالله برنامه فردا رو به حضور جای فرحزاد و انشالله برنامه پس فردا رو به حضور جای ماندگاری تقدیم تو خواهیم کرد. دعوت میکنم بیننده و شنونده ویژه برنامه فردا و پس فردای سمت خدا باشید و انشالله برای رفع همه گرفتاری ها و مشکلات دوستان عزیزمون دعا میکنیم و شما را هم در ثواب این زیارت سهیم و شریک انشاءالله. خیلی خوب حاج نظری، ما امروز صفحه 131 رو انشاءالله تلاوت خواهیم کرد، آیات 28 تا 35 سوره مبارکه انعام. انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما خواهیم بود و در محضر حاج نظری عزیزمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى
فلا تكونن من الجاهلين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.
فرمودن كل الخير في باب الحسين، ان شاء الله هممون از این آستان کرامت بهره‌مند بشیم و هیچ کدوم محروم نباشیم انشاءالله. اشاره قرآنی امروز رو جای نظری عزیزمون بفرمایند و انشاءالله از صاحب کامل و زیارات ابن قولوی قمی از زبانشون بشن. خواهش میکنم بفرمایید اشاره قرآنی امروز.
در این صفحه که آقا تلاوت شد، آیه و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو بود.
بله.
و این آیه در سوره مبارکه حدید هم نظیرش آمده. واقعا دنیا همین طوره که دنیا یا لهوه یعنی مشغول کننده است یا لعبه یعنی بازی است،
سرگرمی و بازی.
سرگرمی و بازی حقیقتا این طوره. اگر انسان عمرش رو برای خدا بگذاره، اون دیگه لهو و لعب نیست، اون به اصطلاح قطع زمان عمر برای او سرمایه میشه. چون خدای متعال میفرماد انسان در خسران الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. اگر این رو برای خدا گذاشت، او برایش سرمایه میشه و اون ماندگار میشه و ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله،
اونجا پیداش
میکنه. بنابراین این دنیا درسته لعب و لهو هست، بلکه اگر برای خدا بگذاره انسان، این دنیا میشه دنیای خوبی برای انسان. یه کسی پیش امیرالمومنین دنیا رو مذمت میکرد. حضرت بهش فرمود که چرا دنیا رو مذمت میکنی؟ از دنیا متجر اولیاء الله، اولیاء خدا تو همین دنیا تجارت کردن و به سعادت رسیدن.
پس مهم اینه که تاجر خوبی باشی.
تاجر خوبی باشه. دنیا لهو و لعبه برای کسانی که مشغول بازی و مشغول سرگرمی هستن. اما دنیا برای کسانی که اهل کار خیر هستن، اونها متجر اولیای خداست، به تعبیر آقا امیرالمومنین سلام الله.
سلام الله علیه. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی خوب. کامل و زیارات مرحوم ابن قولوی قمی، دیگه فکر میکنم تو این سالها دوستان عزیزمون باهاش آشنا شدن. هم گزیده کامل و زیارات هست و هم خود کتاب کامل و زیارات. اگر دوستان میخوان تهیه بکنن به 20303 پیامک ارسال بکنید از مرحوم ابن قولوی قمی با بیان شیوای حاجی نظری شنیدن لطف دیگه ای دار.
مرحوم ابن قولوی اینا خاندانهایی هستن که در همون اوائل تأسیس قم تقریبا از خاندانهای اصیل قم هستن. ابن قولوی، ابن بابوی، اینها همه قمی هستن و خاندان علی ابن ابراهیم قمی، اینها هم از روات احادیث هستن هم صاحب تألیفن. علی ابن ابراهیم صاحب تفسیره و ابن قولوی صاحب کامل الزیارات. این کامل الزیارات از کتاب‌های مصدر ماست، کتاب معتبری است. برخی از علما تمام روایات این کتاب رو معتبر میدونن به خاطر توثیقی که جعفر ابن محمد ابن قولوی در اول کامل الزیارات کرده. و پدر ایشون هم در قم دفن هست، همون نزدیک حرم مطهر. محمد ابن قولوی پدر ایشون که جعفر ابن محمد ابن قولوی هست، نزدیک حرم مدفون هست.
خود ابن قولوی که در کاظمه،
خود ابن قولوی در کاظمه، این پایین پای آقای امام کاظم با شاگردشون و تلمیزشون شیخ مفید رضوان الله تعالی علیهما هر دو یک جا، در یک جا دو تا.
شیخ مفید شاگرد مرحوم ابن قولوی قوم بودن.
ابن قولوی متوفای 366 هست و شیخ مفید متوفای 413 است. ایشونو درک کرده و شاید بله 30 ساله بوده که ایشون از دنیا رفته. ابن قولوی
رحمت و رضوان خدا بر حال.
راجب ابن قولوی من یه نکته ای رو عرض بکنم، اما جدایی از این که ایشون از قمیونه، در عصر ایشون قرامت حجر الاسود رو از مکه بیرون برده و بردن بهره
حجر الاسود
و عرض می شود
قرامت کیا بودن؟
قرامت اسماعیلی هستن. حجر الاسود بردن و خلیفه عباسی چون سال 300 اصلا اون زمان 300 ظاهرن 30 خورده ای حجر رو بردن و اون زمان دوران خلفای بن العباس بود در بغداد. اینها خیلی تلاش کردند که این حجر رو برگردونن چون مبدأ طواف بود
بله
برای مسلمان ها. خلاصه با اونها کنار آمدن، قرار شد یک پول بسیار زیادی رو خلیفه به اونها بده و حجر رو بگیره،
پس بگیره.
حجر رو از بحرین از اینها پس گرفتن، آوردن در کوفه، اونجا نصب کردن در مسجد کوفه که امیرالمومنین سلام الله علیه یه وقتی تو فرمایشات چون فرمودن که حجرالاسود میاد توی مسجد کوفه، تعجب کردن
چه جوری مخاطب
حجرالاسود که تو مکه است. بعد محقق شد این امر. بعد از کوفه منتقل کردن و در جای خودش قرار دادن. عنایت دارید که آقا امام سجاد علیه السلام در اون خطبه‌ای که در شام خوندن بالای منبر وقتی خودشونو میخوان معرفی کنن میفرمان که انا ابن من حمل الرکن به اطراف ردا، من پسر اون پیامبری هستم که رکن یعنی حجر رو،
بله
حجر رو گذاشتن توی عبای خودشون و اطرافشو گرفتن، فهمیدن حالا بیاید. بعد خودشون گرفتن، پیامبر گرفتن گذاشتن در اون جای خودش، چون نزاع بود چه کسی این حجر رو اونجا بذاره، پیامبر گذاشت. این یه فضیلت و این که باید حجرالاسود رو در جای خودش کسی بذاره که معصومه،
صلاحیتش.
ابن قولوی این رو میدانست که حجر رو وجود مقدس ولی عصر میگذاره در اونجا، لذا سالی که قرار بود حجر رو نصب بکنن که دقیقا حالا من خاطرم نیست یا 36 هست یا 46، 336 یا 346،
یعنی از کوفه قراره که حجر برود مکه و اونجا
مکه باید نصب بکنن در ایام حج. ایشون تصمیم گرفت بیاد مکه که ببینه اون کسی که حجر رو در جای خودش میگذاره
کیه،
کیه اون موجود مقدس ولیعصر، ببینه حضرت
فوری کرده. چه خوب
از قم حرکت کرد آمد بغداد، در بغداد بیمار شد شدیدن، شدت بیمار شد به طور که نتونست بره. یک کسی رو اجیر کرد، یک آدم فهمیده زرنگی رو، گفت من یه نامه ای دارم، این نامه من رو ببر حج، من هزینه تو رو هم تامین میکنم، ببر حج. و اون کسی که حجر رو میگذاره در رکن در زاویه کعبه اونجا، ببین کیه، این نامه من رو بده به او و جوابش رو بگیر. این شخص آمد،
رفت و برگشت،
آمد بله آمد مکه و برگشت. خب نامه رو جوابش گرفته بود. ابن قولوی گفت که خب چیکار کردی؟ گفت خیلی اون روزی که میخواستن حجر رو نصب بکنن خیلی جمعیت زیادی ازدهام. اطراف بیت ازدحام کرده بودن، منم سعی کردم برم جلو ببینم اون کسی که حجر رو بر میداره و در جای خودش میگذاره چه کسی هست. دیدم یک مرتبه از وسط جمعیت یک جوان خوش سیمای آمد حجر رو گذاشت در جای خودش و به سرعت از در مسجد رفت بیرون. منم ایشونو تعقیب کردم که به ایشون برسم، دیدم داره میره به سمت منا. خب همه تو مسجد الحرام جمعن، ایشون داره میره به سمت منا. ایشون آهسته راه میرفت، من تون میرفتم به ایشون نمیرسیدم،
باز نمیرسیدم.
یه قدری که از محوطه مسجد الحرام فاصله گرفتیم و دور شدیم و ایشونم رفت، دیگه کسی نبود، منم نگران، قلبم میزد، ناراحت بودم، میخواستم این نامه رو به ایشون برسونم، میترسیدم ایشون رو گم بکنم، دستم به ایشون نرسه. یه قدری که از جمعیت دور شدیم ایشون ایستاد، روشو کرد به من، فرمود نامه ابن قولوی رو بده. نامه رو گرفتم بدون اینکه باز بکنم، فرمودن بهش بگو که شما 20 سال دیگه زنده خواهی بود.
20 سال دیگه هم هست.
20 سال دیگه زنده خواهی بود.
عجیب.
ایشون هم تو اون نامه نوشته بود که من تو این بیماری از دنیا میرم، یعنی چون بیمار شده بود،
بله.
شدید بیمار بود.
تو بغداد.
20 سال دیگه زنده خواهی بود. این سال 46 بود حالا
زاره. عجب چه حکایت جالبی نشنیده بود.
و ایشون وقتی نامه رو آورد، یعنی پاسخ رو آورد، نامه رو حضرت گرفت، میگد که من وقتی پاسخ حضرت رو گرفتم و اینطور حضرت جواب دادن، خواستم حرف بزنم مثل که میخکوب شدم رو زمین دیگه. حضرتم تشریف بردن و فقط من زیارتشون کردم.
چه سعادتی.
این مولوی سال 366 سالم بود. به همه میگفت که من امسال سال وفاتمه، من امسال در اصطلاح مرگم خواهد رسید و عجلم میرسه. گفتن آخه شما سال، میگفت نه.
آها 20 سال حساب کرده بود دیگه.
همون سال وفاتشون اطلاع دادن که من از دنیا خواهم رفت. بعد گفتم
چطور ممکنه؟
گفتن بله، ایشون حضرت به من خبر داده و همون سال ایشون فوت کرد. وفات ایشون سال 366 هست. 366، 36 سال بعد از شروع غیبت کبراست. 37 سال داره.
37 سال.
چون 329
بله
غیبت کبرا شروع شده، ایشون 336
به رحمت خدا. خیلی خوب، ان شاء الله خداوند رحمتشون کنه. نکته های جالبی شنیدیم، خیلی فرصت نداریم. اون چیزی که به نظرم میتونه حسن ختام برنامه امروز ما باشه، اون شخصیتی است که این روزها تمام مصائب و تمام مشکلات و تمام بارها رو داره به دوش خودش میکشه، زینب کبرا. و اربعین به هم گره خوردند از این شخصیت بسیار بسیار وارسته، از این شخصیت صبور، از این کوه واقعه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. بفرمایید ان شاء الله خداحافظی بکنید.
من آقای شریعتی یه وجه دیگه راجع به اربعین عرض بکنم.
بفرمایید میشنویم.
یکی حدیث آقا امام حسن عسکری است که امام حسن عسکری فرمودن که علائم المؤمن خمس، پنج چیز علامت مؤمنه. یکی جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، یک بسم الله رو انسان بلند بگه، حتی در نمازهای اخفاتی بلند بگه
بسم الله الرحمن الرحیم.
و یکی صلات 51 رکعت، 17 رکعت ما نماز واجب داریم، دو برابرش نوافل روزها و شبهاست میشه 51 رکعت،
اونم از نشانه های مؤمن.
یکی هم انگشتر به دست راست کردنه، انگشتر به دست راست کردن یکی از نشانه های مؤمن. یکی هم تأثیر الجبینه، یعنی انسان پیشانی روی خاک بگذاره یا گونه هاشو بگذاره روی خاک، جبین. و یکی هم زیارت اربعین. زیارت اربعینی که از علائم مؤمنه. نداره این زیارت اربعین انسان از نزدیک، کسانی که توفیق تشرف ندارن از منزلشون بخونن زیارت اربعین.
از زیارت اربعین غافل نشیم، از خوندن زیارت اربعین.
اینم یک وجه.
بله.
و وجه دیگری که راجع به اربعین امام حسینه این است که زینب کبری سلام الله علیها وقتی قافله از شام حرکت کرد و رسید سر دوراهی به امام سجاد علیه السلام، اون کسی که قافله رو هدایت میکرد گفت آقا کجا برم؟ فرمود از عمم زینب سوال کن. آمد خدمت بی بی سلام الله علیها، عرض کرد که چیکار کنیم؟ فرمود برید به سمت کربلا. چرا حضرت زینب کربلا آمد؟ حضرت زینب سلام الله علیها کربلا آمد هم قبر امام حسین رو زیارت بکنه و هم برای امام حسین گریه بکنه و هم زیارت اربعین امام حسین رو درک بکنه و هم خبر پیروزی نهضت امام حسین رو برسونه. زینب آمد شام را یک بار ویران کرد و رفت. روزی که حضرت زینب سلام الله علیها وارد شام شدن، مردم شام میخندیدن، جشن گرفته بودن. روز حرکت سیاه پوش کرده بودن کجامه ها رو، گریه میکردن مردم. این نتیجه حضور اهل بیت در شام بوده، خطبه امام سجاد، خطبه حضرت زینب کبری سلام الله علیها، یه تحولی در شام ایجاد کرد. خبر این پیروزی رو که امام حسین لحظه آخر روز عاشورا به اهل بیت فرمودن و سیجعل آخر امرکم الی خیر، پایان این خط پیروزی شماست، حضرت زینب سلام الله علیها روز اربعین آمدن کربلا خبر این پیروزی رو به امام حسین بدن که آقا ما پیروز معرکه بودیم. و شاهد این که روز اربعین روز زیارتی مخصوصه امام حسینه این است که وقتی آمدن کربلا حضرت زینب، دیدم جابر ابن عبدالله انصاری صحابی رسول خدا، او هم آمده با عطیه آمده. و وافو فی وقت واحد، در یک زمان رسیدن،
با هم رسیدن.
و جماعتی از بنی هاشم روایت دارد، یه گروهی از بنی هاشم هم آمده بودن. اینا وجوهیست راجع به این که چرا اربعین زیارتش رسم شده. جابر آمده کنار شط غسل کرده، گام ها رو کوچک کوچک بر می داشته. اینا نشون میده که زیارت اربعین خودش موضوعیت داره.
بسیار خوب. و حالا هم که این روزها داریم میبینیم اربعین شده تجلی عصر ظهور و این اتفاقات بسیار بسیار زیبایی که شاید در قاب تصاویر ما نمی گنجه ولی همه ما با دل و جان داریم میبینیم و اون رو درک میکنیم. انشالله که زیارت همه اونهایی که زائر کربلا هستن قبول باشه و اونهایی هم که به هر دلیل نتونستن برن، انشالله ثواب اون زیارت رو در کارنامه اعمالشون ببینن و انشالله مشمول عنایت و نظر امام حسین علیه السلام بشن. حاجی نظری عزیزمون دعا بکنند و آمین بگیم و انشالله خداحافظی بکنیم.
انشالله ما زائر امام حسین باشیم
الهی آمین.
همیشه تا پایان عمر، که یکی از موفقیت ها زیارت امام حسینه ولو از راه دور. و خداوند متعال انشالله امام حسین رو در لحظه آخر به فریاد همه ما برسانه
الهی آمین.
و سفر زائرین امام حسین رو خداوند متعال بی خطر بگردان
الهی آمین.
السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون، متشکرم ازتون. خیلی ممنون از توجه و همراهی همه دوستان عزیزم. فردا انشالله عرض کردم اگر توفیقی باشه، اگر سعادت داشته باشم، اگر عمری باقی باشه، از کربلای معلا به شما سلام خواهیم کرد. مهمان برنامه فردای ما حاجی فرحزاد خواهند بود و انشالله روز پنجشنبه هم در روز اربعین سید و سالار شهیدان به حضور جای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما.
السلام علیکم.